تا حالا براتون سوال پیش اومده که اگه قاره آمریکا رو کریستوف کلمب کشف کرده، پس چرا اسمش رو روی این قاره نذاشتن؟ یعنی چرا اسم این قاره شده آمریکا و نشده قاره کلمب؟ شاید براتون جالب باشه اگه بدونیم که کلمب تا وقتی زنده بود هیچ وقت نفهمید قاره جدید رو کشف کرده. البته کشف که نه، یه جورایی قاره آمریکا رو به اروپایی ها معرفی کرده. اون تا وقتی زنده بود فکر میکرد که به هندوستان رسیده و به خاطر همین اصلا به فکر نامگذاری سرزمین جدید به نام خودش هم نبود. اما حالا چرا دنبال هندوستان میگشت؟ و اصلا چطور سر از آمریکا در آورد؟ هندوستان کجا و قاره آمریکا کجا؟ اسم واقعیش جان کلمب بوده که بعد تغییرش میده به کریستوفر کلمبوس. کریستوف کلمب در سال 1451 متولد شد. در مورد تاریخ دقیق و محل تولد کلمب صحبت‌های مختلفی شده. اون رو اهل مناطقی مثل گالیسیا، آراگون و مناطق دیگه میدونن، اما محققان امروزی دیگه در مورد اصالت ایتالیایی اون تقریبا شکی ندارن. خود کلمب هم در وصیت‌نامه‌اش از جنوا به عنوان زادگاه خودش نام برده و این یک سند مهم برای ایتالیایی بودن اون محسوب میشه. پدرش تاجر پشم و مادرش هم دختر یک بازرگان پشم بوده. سه برادر کوچکتر از خودش و یک خواهر داشته. تا سال 1470 توی شهر جنوا زندگی می‌کردن و بعد هم به ساونا، شهری در شمال غربی ایتالیا، مهاجرت می‌کنن. اون زمان کل خانواده در تجارت اصلی خانوادگی فعالیت داشتن، یعنی تجارت پشم. اما کریستوف کلمب آرزو داشت ناخدا بشه، ولی تحصیلات رسمی نداشت و چون یکی از ابتدایی ترین مهارت‌ها برای تبدیل شدن به یک ناخدا خوندن و نوشتن بود، تلاش کرد تا این مهارت‌ها رو یاد بگیره. علاوه بر این نقش خوانی رو هم یاد گرفت. بعد پدرش رو راضی کرد که با دوستش صحبت کنه تا کلمب رو به عنوان عضوی از گروه دریاداری قبول کنن. توی یکی از همین سفرها دزدای دریایی به کشتی اونها حمله میکنن و کشتی رو میسوزونن و عده‌ای از کارکنان رو هم به قتل میرسونن. اما کلمب با کمک یک تخته تقریبا 10 کیلومتر تا خشکی شنا میکنه و جون سالم به در میاره. بعد از این حوادث کلمب در سال 1477 به لیسبون پرتغال، یعنی مهد تجارت اروپا، مهاجرت میکنه. زمانی که در پرتغال حضور داشت تقریبا 25 ساله بود و دو سال بعد توی مادیرا که خودش یک جزیره خودمختار توی پرتغال بوده به کشت و تجارت نیشکر مشغول میشه و در سال 1480 هم با دختر یکی از مستعمره نشینهای معروف ازدواج میکنه. اون در سال 1482 با سمت افسری به یک ناوگان پرتغالی میپیونده و در مورد دور زدن آفریقا مطالعات و یادداشت‌برداری‌های زیادی هم میکنه. همراه با پرتغالی‌ها به آفریقا و جاهای دیگه از گینه گرفته تا انگلستان سفر میکنه و تجربه که از این سفرها به دست میاره باعث میشه که با مراکز تولیدی مادیرا و سواحل کنگو و آنگولا که طلا و بردگان سیاه رو خرید و فروش میکردن آشنا میشه. در واقع با یک مرور کلی درباره زندگی کلمب تا اینجا میشه فهمید که اون مرد دریا بوده، کسی که دریا نوردی و ماجراجویی توی خونش بود و تجربه خوبی هم توی این زمینه کسب کرده بود. پدرش هم که گفتیم یک تاجر بوده. پس کلمب هم با تجارت آشنا بود و میخواست از راه دریانوردی و تجارت امرار معاش کنه. اون موقع، یعنی اواخر قرن 15 میلادی، وسوسه کننده ترین جا هم برای تجارت هندوستان بود. هندوستانی که هم طلا داشت و هم ادویه که اون هم مثل طلا با ارزش بود. در واقع هدف کلمب از رفتن به هندوستان این بود که میخواست توی کار تجارت ادویه با ونیزی‌ها و جنوایی‌ها و پرتغالی‌ها رقابت کنه و مراکز تولیدی آسیا رو تحت کنترل خودش در بیاره. اون زمان ادویه جات شده بود یک کالای تجملی و گرون که فقط بین ثروتمندای اروپا استفاده میشد و به طور مرتب هم به اروپا نمی‌رسید. چون ادویه برای رسیدن به اروپا باید راه پرپیچ و خم، طولانی و پرخطری رو طی می‌کرد. در واقع برای رسیدن به آسیا یا هند دوتا راه وجود داشت. یکی از راه دریا و با دور زدن قاره آفریقا که یک سال طول می‌کشید و دیگری هم راه خشکی بود که مسلمان‌های ترک یا همون عثمانی‌ها با فتح قسطنطنیه در سال 1453 این مسیر رو به روی اروپایی‌ها بسته بودند. پس مسیر دریایی در دسترس‌تر بود، ولی به خاطر سختی مسیر دریایی اصلا بعضی از کشتی‌ها که برای تجارت به هندوستان می‌رفتن دیگه بر نمیگشتن و این مسائل ریسک تجارت ادویه رو افزایش میداد که همین مسئله باعث کمیاب و گرون شدن ادویه میشد. از طرفی تجارت اروپا هم بر طلا و نقره و فلزات گرانبها استوار بود که خود اروپا نمیتونست اینها رو تولید کنه و گفتیم که هندوستان هر دوی اینها رو یکجا با هم داشت، هم طلا و هم ادویه. پس همه این جاذبه ها کلمب ماجراجو و تاجر رو ترغیب میکنه تا به سمت هندوستان سفر کنه. سفری که شده بود فکر و ذکر کلمب و اون شب و روز به این سفر فکر میکرد و در نهایت هم به یک ایده رسید. کلمب ایده خودش رو اینطوری مطرح کرد که اگه دنبال یه راه سریعتر به سمت هندوستان هستید، از سمت غرب به سمت کاتای و سیپانگو که اسامی قدیمی چین و ژاپن توی غرب هستن حرکت کنید و از اونجا هم به سمت هندوستان برید. توی طراحی این ایده هم از دو تا فرض استفاده کرده بود. یکیش گرد بودن زمینه که فرض درستی بود. البته اون زمان هنوز بعضی ها فکر میکردن که زمین مسطح و تخته و گرد بودن زمین رو کاملا قبول نداشتن. و فرض دوم هم بر اساس محاسبات توسکانلی و ابن کثیر فرغانی بود. کلمب از محاسبات فرغانی استفاده کرد و به این نتیجه رسید که میتونه با کمک این محاسبات راه دیگه رو به سمت هندوستان پیدا کنه. اما یک اشتباه محاسباتی باعث شد که نتیجه طرح و ایده کلمب کاملا تغییر کنه، خطایی که خودش اصلا متوجهش نشد. اشتباهی که کلمب مرتکب شد این بود که اندازه زمین رو کوچکتر از اندازه واقعیش محاسبه کرده بود. به خاطر همین فاصله ژاپن و در نتیجه آسیا رو نزدیکتر تصور میکرد. در واقع روی این نقشه اشتباه محاسباتی و تصورات کلمب از دنیای اون موقع نشون داده شده. نقاط خطچین و هاشور خورده قهوه‌ای تصور کلمب از فاصله ها رو نشون میده و میبینید که چقدر آسیا رو نزدیکتر در نظر گرفته بود. به خاطر همین وقتی کلمب به خشکی رسید فکر میکرد که هندوستانه، چون این خشکی منطبق با انتظارات کلمب بود. در نهایت کلمب با این محاسبات و ایده‌ای که داشت در به در دنبال حامی گشت تا کمکش کنه که این سفر اکتشافی رو انجام بده. آخه خودش به تنهایی نمیتونست از پس هزینه‌های چنین سفری بر بیاد. پس در حدود سال 1483 رفت پیش جوان دوم پادشاه پرتغال و ایدهش رو برای اون مطرح کرد. درباره پرتغال هم به علت اینکه نمیخواستن توی کاری نامطمئن سرمایه گذاری کنن این ایده رو رد کردن و کلمب رو حمایت نکردن. بعد اون به درباره اسپانیا رفت که اون موقع اسپانیای متحد تازه داشت شکل میگرفت. یعنی پادشاهی های مسیحی کاستیل و آراگون با همدیگه متحد شده بودن تا بتونن مسلمون ها رو شکست بدن و از شبه جزیره ایبری یا همون اسپانیا بیرون بندازن. قبلا در ویدیوی تاریخ اسپانیا به طور مفصل به این حوادث پرداختیم، پس اینجا دیگه اونا رو تکرار نمی کنیم. ولی به طور خلاصه بگیم که در نهایت بعد از شکست دادن مسلمون ها و بازپسگیری گرانادا یا به قول مسلمون ها قرناطه، فرناندوی دوم و ایزابلای یکم شاه و ملکه اسپانیا از کریستوف کلمب حمایت می کنن و یک قرارداد با اون می بندن. البته پیش از این کلمب با شاهان فرانسه و انگلستان هم صحبت کرده بود که اونا هم طرح اون رو رد کرده بودن. خلاصه طبق قرار کریستوف کلمب و اسپانیا قرار میشه که کلمب با لقب یا سمت دریا سالار یا به عبارتی ناخدای بزرگ اقیانوس ها به عنوان نماینده اسپانیا اکتشاف کنه و 10% از تمام منافعی که برای شاهان اسپانیا به دست میاره رو هم برای خودش نگه داره. پس با این مقدمات بالاخره کلمب کارش رو شروع کنه. کلمب سفرش رو در جمعه سوم اوت 1492 به مقصد هندوستان و از سمت غرب آغاز میکنه. با 3 تا کشتی به سمت جزایر قناری حرکت کردن و 6 آگوست هم به اونجا رسیدن. 1 ماه بعد هم به سمت ناشناخته ها حرکت کردن. یعنی اون موقع جزایر قناری کاملا شناخته شده بود، اما بعد از اون جزایر تقریبا ناشناخته بودن. 12 اکتبر 1492 بعد از روزها سفر، در حالی که هر آن امکان داشت همراهانش علیه اون دست به شورش بزنن و همچنین سردرگمی خودش، به مکانی توی جزایر باهاماس رسیدن. بعد از به تصرف درآوردن این منطقه تحت لوای پادشاهان کاتولیک، یعنی همون فرناندوی دوم و ایزابل یکم شاه و ملکه اسپانیا، کلمب به کاوش توی منطقه ادامه میده. اون بعد از مدتی نامه چند صفحه‌ای رو برای پادشاه اسپانیا می‌نویسه که در اون برداشت‌های خودش از مردمان، جانوران و گیاهان این سرزمین جدید میگه. اون میگه که مردم اونجا فکر میکنن ما از آسمون و از طرف خدا اومدیم و رفتار بسیار مهربونونه و بخشنده‌ای با ما دارن. بسیار فرمانپذیر و به شدت ترسو هستن و تنها سلاحی که دارن عصایی از جنس نیشکره. اونا به راحتی و با دوستی مذهب مقدس ما رو میپذیرن و ما میتونیم خیلی از این مردمان بیدین رو به دین مقدس فرا بخونیم. خلاصه در هیچ جایی از نامه به بدی از مردم بومی یاد نمیکنه، اما در آینده میبینیم که چه بلایی سرشون میاره. بگذاریم. کولوم در سفر اولش با 3 کشتی به مناطقی میرسه که امروزه باهاما، کوبا و هایتی رو تشکیل میدن. چون هنوز فکر میکرد که به آسیا و هند رسیده، ساکنان بومی یا همون سرخپوستا رو ایندیان میگه که این اسم از همون موقع روی سرخپوستای بومی قاره آمریکا مونده. یعنی کلمه ایندیان هم به معنی هندیه و هم به معنی سرخپوست آمریکا. خلاصه اینکه کولومب بعد از دست دادن کشتی و تعدادی از همراهانش تصمیم به برگشت میگیره. حدود 40 نفر از همراهانش رو در یک قلعه در هایتی امروز که کولومب بهش لا اسپانیولا میگفت میذاره و خودش به همراه چند نفر دیگه به سمت اسپانیا برمیگردن. اما در بین راه به خاطر طوفان مجبور میشن در پرتغال لنگر بندازن و اینجوری پادشاه پرتغال هم از این کشف آگاه میشه و از حالا به بعد بحث حقوقی و قراردادهای بین پرتغال و اسپانیا بر سر مناطق جدید جدی‌تر میشن. با اینکه در ویدیوی تاریخ اسپانیا کمی درباره پرتغال هم گفتیم، اما به نظرم بهتره خلاصه از روابط این دوتا کشور در اون سالها رو هم بدونیم و اینجا با هم مرور کنیم. در اواخر قرن 15 در شبه جزیره ایبری، پادشاهی‌های آراگون، کاستیل و پادشاهی پرتغال در کنار چند تا پادشاهی کوچکتر وجود داشتند. بین سالهای 1475 تا 1479 جنگ جانشینی کاستیا یا همون کاستیل در میگیره که پادشاهی‌های زیادی رو درگیر خودش می‌کنه. از یه طرف پادشاهی‌های کاستیا و آراگون با ازدواج ایزابل و فردیناند دوم با هم متحد شده بودند که ایزابل میشه یک طرف این جنگ، یعنی یکی از وارثان قانونی تاج و تخت کاستیا، و از طرف دیگه خوانا، خواهر ناتنی ایزابل، یکی دیگه از وارثان بود که شده بود زن پادشاه پرتغال. پس پرتغال هم درگیر این جنگ میشه. در نهایت و بعد از 4-5 سال جنگ توی دریا و خشکی، قراردادی در سال 1479 بین پرتغال و پادشاهی آراگون و کاستیل یا همون اسپانیای امروزی بسته میشه که قرارداد آلکاسواس تولدو معروف میشه. بر اساس این پیمان پادشاهان اسپانیا بیخیال پرتغال میشن و هیچ ادعایی هم نسبت به اونجا نمی کنن و پادشاه پرتغال هم دیگه ادعایی نسبت به کاستیا نداره. به عبارتی همدیگه رو به رسمیت میشناسن. در واقع در خشکی اسپانیایی ها پیروز میشن، اما در نبردهای دریایی پیروزی با پرتغالی ها بود. به خاطر همین توی این معاهده سلطه پرتغال بر اقیانوس اطلس هم مورد پذیرش طرفین قرار میگیره و به استثنای جزایر قناری بقیه مناطق و سواحل تحت کنترل پرتغال باقی موندن و علاوه بر اون پرتغال حق انحصاری دریانوردی، فتح و تجارت در تمام اقیانوس اطلس در جنوب جزایر قناری رو به دست میاره. بنابراین پرتغال در اقیانوس اطلس نه تنها برای سرزمین‌های شناخته شده، بلکه برای مناطقی که در آینده هم کشف میشن تسلط پیدا میکنه. این معاهده که در اون دوتا قدرت دنیا رو به دوتا منطقه تحت نفوذ خودشون تبدیل میکنن رو میشه جد خیلی از معاهدات و اسناد بین المللی توی سالهای آینده دونست. مثلا کنفرانس 1884 برلین که 4 قرن بعد هم اتفاق میفته و امضا میشه، تقریبا به همون شیوه آفریقا رو به دو بخش تقسیم میکنه. حالا درباره این کنفرانس ها و معاهده میتونیم در ویدیوهای جداگونه ای بهشون بپردازیم و راجع بهشون صحبت کنیم. اما برگردیم به موضوع کولومب و کشف جدیدش. گفتیم وقتی کشتی کولومب در لیسبون پهلو گرفت، پادشاه پرتغال هم از این کشف مطلع شد و سهم خودش رو خواست و از همینجا به بعد دوباره بحث درباره حوزه نفوذ پرتغال و اسپانیا شدت گرفت که در نهایت هم با فتواهای پاپ و مذاکرات انجام شده این بار پیمان توردسیاس بین دو پادشاهی امضا شد بر اساس این پیمان و به پیشنهاد پاپ یک خط از قطب شمال به قطب جنوب یا به عبارتی یک نصف و نهار دنیا رو نصف میکنه و هرچی جزیره در سمت شرق این نصف و نهار باشه متعلق به پرتغال و هرچی سرزمین جدید هم در غرب این خط باشه مال اسپانیا میشه. این خط از سواحل برزیل میگذره که توی نقشه کانتینو که در سال 1502 رسم شده این خط به خوبی مشخصه. طبق این معاهده اسپانیایی‌ها نمیتونستن از جنوب جزایر قناری یا به عبارتی از مسیر دور زدن آفریقا به آسیا و هند برسن، اما میتونستن از غرب به آسیا برسن و هرچی سرزمین هم توی غرب یعنی بعد از این خط تعیین شده پیدا میکردن میشد مال اسپانیا. البته در این پیمان مالکیت تمام سرزمین‌های کشف شده یا در حال کشف که به هیچ کدوم از پادشاهان مسیحی فعلاً تعلق نداشت رو هم به کاستیل یا اسپانیا دادن. در واقع در این پیمان و کلاً درگیری پرتغال و اسپانیا نقش کلیسای کاتولیک و پاپ خیلی پررنگ بود و اونا هم با نیت گسترش مسیحیت پادشاهی‌ها رو تشویق به اکتشافات جدید می‌کردن. اما قبل از ادامه داستان کلم بهتر یک نکته دیگر رو هم درباره معاهده ها و حوزه نفوذ این دوتا پادشاهی بگیم. خب این دوتا پادشاهی از یک طرف تکلیفشون رو روشن کرده بودن و مرزها رو هرچند کمی مبهم مشخص کرده بودن، اما میدونیم که زمین گرده و اگه از دو طرف در دو مسیر مختلف هم بخوایم حرکت کنیم در نهایت به همدیگه میرسیم، اتفاقی که تقریبا 3 دهه بعد میفته. یعنی بعد از اکتشافات واسکو دوگامای پرتغالی که مسیری رو به هند پیدا میکنه و فردیناند ماجلانی که برای اسپانیا دست به اکتشاف میزد، این دو امپراتوری این بار در شرق آسیا به همدیگه رسیدن و حالا مسئله اینجا پیش میومد که سرزمین های شرق آسیا مثل فیلیپین و اندونزی قراره به کی برسه. یعنی اون سر دنیا در جزایر مالوکو که بخش از اندونزیان، اسپانیایی ها و پرتغالی ها با همدیگه وارد جنگ میشن. پرتغالی ها با حرکت به سمت شرق و دور زدن آفریقا به اونجا رسیده بودند و اسپانیایی ها هم با حرکت به سمت غرب و با دور زدن آمریکا به اون جزایر رسیده بودند. بالاخره بعد از چند سال جنگ یک معاهده دیگه هم به نام ساراگوزا میبندن که این بار مرز شرقی رو هم برای تداخل نداشتن قلمروی امپراتوری ها انتخاب میکنن. این نصف النهار قرار بود که ادامه همون نصف النهار قبلی باشه که دنیا رو به دو قسمت مساوی واسه اونها تقسیم کنه، اما در واقع اینجوری نشد و پرتغال از دنیا سهم بیشتری رو میگیره. یعنی این بار تمام سرزمین‌های غرب این خط یعنی آسیا و آفریقا هم متعلق به پرتغال میشه و جزایر و سرزمین‌هایی که شرق این خط یعنی آمریکا و اقیانوس آرام باشن هم میشه مال اسپانیا. تقسیم بندی که در اون کاری به بقیه قدرت‌ها و دولت‌ها نداشتن. در واقع اون موقع یعنی در اوایل قرن 16 قدرت دریایی دیگه‌ای هم مثلا نبوده که بتونه با این دوتا امپراتوری رقابت کنه. پس با امضای معاهده ساراگوزا در سال 1529 مناطق بین دو نصف النهار شدن حوزه نفوذ پرتغال و بقیه هم شدن مال اسپانیا. اما در زمان کریستوف کلمب هنوز هیچ کدوم از طرفین نمیدونستن که قراره تا کجاها پیش برن و فعلا دعوا بر سر همین سرزمین‌های تازه کشف شده آمریکا بود که گفتیم طبق معاهده توردسیاس به اسپانیا رسیدن. بعد از این کشمکش‌ها پادشاهان اسپانیا با اشتیاق تمام وجود سرزمین‌هایی در غرب اروپا رو پذیرفتن و دستور دادن که با هزینه خودشون دومین گروه اعزامی مجهز به 17 کشتی، 1500 مرد و بدون حتی یک زن، 13 روحانی و 20 اسب آماده حرکت بشن. سفر دوم کلمب دارای 3 هدف مشخص بود: کمک به اسپانیایی هایی که توی سرزمین تازه کشف شده مونده بودن، ادامه اکتشافات تا رسیدن به قلمروی چین و استعمار جزایر کشف شده. سفر دوم در سپتامبر 1493 شروع شد. کلمب قصد داشت مرکز تولیدی مطابق الگوی پرتغالی ها رو به عنوان مرکزی برای بهره برداری از سرزمین های جدید احداث کنه. مردان کلمب الگویی که کلمب برای مرکز تولیدی استفاده میکرد رو قبول نداشتن، چون که اولا کلمب رو فردی خارجی میدونستن که انعطاف پذیری هم نداره و ثانیا با الگوی مورد استفاده اونها در زمان بازپسگیری گرانادا به کلی فرق میکرد. همین موضوع باعث کشمکش بین کلمب و مردانش شد. وقتی کریستوف کلمب توی سفر دومش به آمریکا برگشت، دید که هیچ کدوم از ساکنان قلعه زنده نموندن و به خاطر شرایط آب و هوایی و مواد غذایی کارائیب، مرگ و میر در گروه اعزامی هم زیاد میشه و این هم باعث عملکرد منفی و نارضایتی بیشتر افراد میشه. تعداد مستعمره نشین ها کم و وظایف محول شده به افراد گروه رفته رفته سخت‌تر میشد. الگوی پرتغالی کلمب هم نیازمند انضباط زیادی بود که افراد رو آزرده میکرد و همین آزردگی هم بالاخره باعث شورش بین افراد کلمب شد که در نهایت اون با دار زدن یکی از سردسته ها شورش رو سرکوب میکنه. طی سالهای 1494 و 1495 کلمب میخواست با دادن برده های سرخپوست از دادن دستمزد به افرادش خلاصی پیدا کنه. پس سه تا حمله نظامی به داخل جزیره ترتیب میده تا تصمیم خودش رو عملی کنه. اما این حمله ها تأثیر نامطلوبی رو در آینده سرزمین های اکتشافی داشت، چرا که سرخپوستان تحت آزار کلمب به کوه ها پناه بردن و حتی دیگه حاضر نبودن که برای اروپایی ها غذای رو تامین کنه. در آوریل 1494 کلمب به سمت کوبا و جامائیکا حرکت میکنه و این نواحی رو هم سانتیاگو اسم میذاره. اون فکر میکرد کوبا بخشی از کاتای یعنی چینه. خلاصه اینکه در سال 1496 کارها رو به یکی از برادرانش میسپره و به اسپانیا برمیگرده، اون هم در شرایطی که مردانش با آینده نامعلوم، گرسنه و بیمار توی این قاره جدید گیر افتاده بودن. البته کلمب نمیدونست قاره جدیدیه. خلاصه کلمب از کشف جامائیکا و کوبا برای دربار کاستیل میگه و اونها رو از شرایط نامطلوب اونجا و کشمکشی که شکل گرفته با خبر میکنه. درباره کاستیل هم اشتیاقش به نسبت سفر اول کم شده بود، اما کلمب که میدونست ملکه ایزابل نسبت به مسائل مذهبی حساسه، تونست با دست گذاشتن روی این نقطه ضعف درباره کاستیل رو راضی کنه که به کار خودش ادامه بده. در واقع کلمب پادشاهان کاتولیک رو قانع کرد که در صورت ادامه کار میشه سرخپوستای زیادی رو مسیحی کرد و خدمت بزرگی از این طریق به کلیسا انجام داد. با این ترفند سفر سوم هم در سال 1498 انجام میشه و توی همین سفر کلمب یه نشونه هایی رو میبینه از اینکه دنیای جدید آسیا نیست. وقتی بعد از کاوش مناطقی مثل سواحل ونزوئلا و کشف جزیره مارگاریتا به سمت محل احداثی توسط برادرش برمیگرده، میفهمه که مقدار آب شیرینی که رود اورینوکو که توی قلمروی ونزوئلا قرار داره به خودش جذب میکنه نشون میده که این یه قاره وسیعه. ظاهر سرخپوستا هم و اقلیم مناطق کشف شده این ایده رو تقویت میکنه. با این حال کلمب همچنان فکر میکرد که داره به هدف اصلیش یعنی هند نزدیکتر میشه. اما باز هم در این سفر علیه اون شورش شد و این بار شورشی ها پیروز شدن. در واقع این شورش و شکست کلمب به پادشاهان کاستیل ثابت کرد که اون نمیتونه اوضاع اونجا رو به خوبی مدیریت کنه و همین باعث شد که شخص دیگه رو به عنوان جایگزین به اونجا بفرستن. در سال 1500 فرمانده جدید به سانتیاگو اومد و شروع به بررسی اعمال کلمب و برادرانش کرد و در نهایت اونو به همراه سه برادرش به دستور ایزابلای ملکه دستگیر به بند میکشه و به شبه جزیره ایبری برمیگردونه. اموالش رو هم به نفع دربار مصادره میکنه. اما این مصادره و زندانی هم پایان کار کلمب نبود. اون حاضر نبود به راحتی از هدفش دست بکشه، پس تلاش کرد تا بار دیگه به مناطقی که کشف کرده بود برگرده و بالاخره هم موفق میشه. اون موفق میشه مقدمات سفر چهارم یا آخرین سفرش رو هم فراهم کنه. سفر آخر کلمب در 51 سالگی اون و در 9 می 1502 اتفاق میفته. دربار هم از این سفر حمایت کردن تا کلمب بره و بالاخره به آسیا دست پیدا کنه. در آگوست 1502 در هندوراس توقف میکنه و بعد به سواحل نیکاراگوئه و پاناما دست پیدا میکنه و 9 ماه هم توی پاناما میمونه و بعد به خاطر وضعیت بد کشتیهاش به جامائیکا پناهنده میشه و از لا اسپانیولا تقاضای کمک میکنه. این کمک 1 سال در راه بود و کلمب هم که آرتروز گرفته بود تصمیم میگیره به اسپانیا برگرده. همون سال ملکه ایزابل میمیره و به این صورت کلمب تنها حامی خودش رو هم از دست میده و 1.5 سال بعد از آخرین سفرش کلمب هم در سال 1506 از دنیا میره. اما آثار و نتایج کشفیاتش همچنان باقی موندن. و در واقع کلمب تا آخرین روزهای زندگیش هنوز نفهمیده بود که سرزمین جدید رو کشف کرده. پس شخص دیگه‌ای به اسم آمریکو وسپوچی که چند سال بعد از کلمب وارد این سرزمین ها میشه، متوجه میشه که اینجا نه آسیاست، نه آفریقا و نه اروپاست. پس طی نامه‌ای به دوستش میگه که بخشی از جهان به غیر از آسیا، آفریقا و اروپا که بطلمیوس از اونا صحبت کرده رو کشف کرده. کشیش آلمانی هم که در انتشارات جغرافیایی بطلمیوس کار میکرد، این کشف رو علنی کرد و به این ترتیب این قاره آمریکا نام گرفت. اما بعد از این اتفاقات پسر کلمب هم بیکار ننشست و این نامگذاری رو بی احترامی به پدرش میدونست. پس اون هم تلاش‌های زیادی کرد تا نام پدرش رو روی قاره بگذاره. اما اسم قاره که عوض نشد، ولی در نهایت در سال 1527 کریستوف کلمب رسما به عنوان کاشف اصلی قاره آمریکا شناخته شد. اما این مسئله همیشه واسم سوال بوده که آیا میشه کلمب رو کاشف نامید؟ آخه کاشف به کسی میگن که چیز جدیدی رو کشف کرده باشه. ولی میبینیم و میدونیم و خوندیم و دیدیم که وقتی کلمب اونجا رفته بود، هزاران نفر دیگه قبلا اونجا رو کشف کرده بودن و داشتن اونجا زندگی میکردن و تمدن خودشون رو هم داشتن. این کشف هم مربوط میشده به هزاران سال قبل، یعنی زمانی که یخهای تنگه برینگ، یعنی اون تنگه در شمال این قاره که سیبری رو از آلاسکا جدا میکنه، هنوز آب نشده بود. حدوداً 40,000 سال قبل مردمی از این مسیر و از روی یخها وارد قاره آمریکا شدند و با آب شدن این یخها در انزوا قرار گرفتن و مستقل از بقیه مناطق تمدن‌های خودشون رو ساختن. تمدن‌هایی مثل مایاها، آستک‌ها و اینکاها که با ورود اسپانیایی‌ها به این سرزمین‌ها، این تمدن‌ها هم از بین رفتن که در یک فرصت بهتر دوست داریم درباره این تمدن‌ها هم ویدیوهایی رو بسازیم. اما در واقع با این توضیحات به گفته مدافعان حقوق سرخپوستا بهتر نگیم که در سال 1492 آمریکا کشف شد، و درسترش اینه که بگیم در این سال دو جهان با هم روبرو شدن. البته حتی پیش از این تاریخ هم افراد دیگه‌ای مثل وایکینگ ها به این خشکی ها رسیده بودن و حتی نشانه ها و حرف و حدیث هایی هم از حضور مسلمون ها پیش از کلمب توی آمریکا وجود داره که ما دیگه وارد این مسائل نشدیم. تا اینجا قصه ای بود که همیشه از کشف بزرگ و تأثیرگذار دنیا توسط کریستوف کلمب تعریف شده و فیلم ها و داستان های زیادی هم از این کار بزرگ ساخته شده تا جایی که کلمب رو تبدیل به یک قهرمان میکنه. اما بهتر حالا کمی زاویه نگاهمون رو تغییر بدیم و داستان رو از زاویه فاتحان اروپایی نبینیم و کمی فکر کنیم که بعد از این ملاقات چه بر سر بومیان مغلوب اومد. گفتیم که بعضیا میگن آمریکا در 12 اکتبر 1492 کشف شد و مدافعان حقوق سرخپوستا هم میگن این تاریخ تاریخ رویارویی دو جهانه، که البته هیچ کدوم از اینا کاملا درست نیست. در حقیقت نه آمریکا کشف شد و نه این رویارویی یک رویارویی ساده‌ای بود، چون فقط سرخپوستا بودند که آماده پذیرش فرهنگ و دین اروپایی ها بودند، وگرنه اروپایی ها به قصد پذیرش چیزی پا به این سرزمین نگذاشته بودند. بعضی از صاحب نظرها هم میگن که چیزی گم نشده بوده که کلمب بخواد اونو پیدا کنه، و میتونیم بگیم اینکه آمریکا کشف شد یک دروغ تاریخیه و آمریکا فقط توسط کلمب به اروپایی ها معرفی شد. یه جورایی میتونیم بگیم بومی ها و فرهنگ و تمدن چند هزار ساله شون انکار شده بودن. در واقع در این روز اروپایی ها با مردم عجیبی روبرو شدن که نه از اونا چیزی میدونستن و نه به فرهنگ و زبانشون آشنایی داشتن. این مردم بومی انزوای هزار ساله شون رو شکستن و وارد ارتباط با افراد جدیدی شدن که هیچ نقطه اشتراکی با اونها نداشتن و حتی بعضی هاشون به پرستش اروپایی ها مشغول شدن. در مقابل اروپایی ها وارد جوامع سرخپوستا می شدن و چیزی که سر راهشون بود رو تسخیر می کردن. فتوای بخشش پاپ هم به کلمب و پادشاهان اروپایی این اجازه رو داد که تا مکان تازه شناخته شده رو استعمار کنن و مردم اونجا رو در واقع قلق و غم کنن. احتمالاً کلمب و پادشاهان کاستیل با گرفتن این امتیاز چپاول و غارت آمریکا رو حق طبیعی خودشون می‌دونستن. پس آمریکا غارت شد، بومیان آواره، برده و در نهایت کشته شدند. بلافاصله بعد از استقرار کلیسا هم محکمه تفتیش عقاید انجام شد و هزاران نفر رو به جرم الحاد گردن زدن و توی آتیش سوزوندن. اما سرخپوستا به ذاتی متعالی گفتیم اعتقاد داشتن و این رو از جایی میشه فهمید که وقتی کلمب و مردانش رو دیدن فکر کردن که اینا فرشتگان الهی هستن که از عرش نازل شدن. کلمب توی نوشته‌هاش بومیان رو انسان‌های با فکر و عقل بکر معرفی می‌کنه که میشه به راحتی اون‌ها رو مسیحی کرد. طی سال‌های بعد سرخپوست‌ها آلت دست اروپایی‌ها شدن. وقتی جمعیتشون کم می‌شد، بردهداری ممنوع می‌شد و وقتی هم که درآمد حاکمان کم می‌شد و نمی‌تونستن به پادشاهان خراج پرداخت کنن، بردهداری دوباره مجاز می‌شد. وقتی توی سفر دوم کشیشان و مبلغان مذهبی وارد آمریکا شدن، دستور دادن هر چیزی رو که با عقایدشون یکی نبود رو نابود کنن. دستور تخریب هزاران معبد و بت رو دادن. پیشوایان مذهبی رو به اسم جادوگر سوزوندن و رؤسای قبایل رو هم به اسم شورشی سر بردن. اما از تأثیرات منفیش که بگذریم، باید بگم که هیچ کسی مثل کلمب اینطور نقشه جهان رو دگرگون نکرده بود. کریستوف کلمب به سرزمین ناشناخته‌ای برای اروپایی‌ها رسیده بود بدون اینکه حتی هدفش رسیدن به این مکان بوده باشه. با این حال با این کارش و فعالیت اسپانیایی‌ها در سال‌ها بعد و کشف طلا، اسپانیا رو به قدرت بی‌رقیب تبدیل می‌کنه که با این ثروت عظیم هر کاری که می‌خواست رو انجام می‌داد. طلاهایی که مثل همه داستان‌های استعمار و استثمار به خون بومی‌ها آغشته بود. اما جالب اینه که کلمب در سالهای آخر عمرش طبق توافقات اولیه خواستار 10% سودش میشه، ولی دولت به این بهونه که اون دیگه به عنوان فرمانده اونجا انجام وظیفه نمیکنه، این درخواست رو هم رد میکنه. یعنی کلمب حتی به چیزهایی که میخواست هم نرسید، نه به هند، نه به آسیا و نه به 10% سودش. به هر حال علارغم تمام بی اخلاقی ها و نکات منفی که کریستوف کلمب و سفرهاش داشتن، یه جورایی مسیر تاریخ رو هم تغییر دادن. اگه به این ماجراجویی ها و اکتشافات علاقه دارید، پیشنهاد میکنم حتما سریال شکلتون رو از پادکست چنل بی گوش کنید. داستان ارنست شکلتون که به جنوبگان سفر میکنه تا مسیرهای جدیدی رو پیدا کنه. علی بندری در این داستان جزئیات فوق‌العاده‌ای رو در 3 قسمت 2-3 ساعتی که در مجموع فکر کنم 7 ساعت میشه روایت میکنه. 7 ساعتی که در اون اصلا متوجه گذر زمان نمیشید. لینک قسمت اول داستان شکلتون از پادکست چنل بی رو توی توضیحات قرار میدم و اگه دوست داشته باشید فکر کنم ما هم بتونیم در آینده خیلی نزدیک درباره سفرهای ماجلان هم صحبت کنیم. پس لطفاً در بخش نظرات یک نفر بنویسه که موضوع ماجلان رو هم کار کنیم و بقیه هم اگر به این موضوع علاقه دارن اونو لایکش کنن تا بتونیم تصمیم بگیریم که روی این موضوع وقت بذاریم یا نه. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.